بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. در این جلسه‌ای که خدمت عزیزان هستیم وارد میشیم به بحث ادوار فقه شیعه. دو خط سیر رو ما جدای از هم پی میگیریم. ادوار فقه شیعه رو الان مطرح میکنیم، حالا یه جلسه دیگه یا دو جلسه دیگه باید راجع بهش صحبت کنیم، و بعد از اینکه ادوار فقه شیعه رو تموم کردیم وارد بحث ادوار فقه سنی میشیم. ادوار فقه شیعه و سنی رو مندمج در هم و مخلوط بیان نمی کنیم. درست نیست. چرا؟ چون فراز و فرود فقه شیعه و فقه سنی مختلفه، یعنی به خاطر اینکه عوامل اوجگیری فقه در بعضی دوره‌ها و توقف فعالیت‌های فقهی، این عواملش در شیعه و سنی در بعضی از موارد متفاوته، بعضی از موارد مشترکه. یعنی طبیعت فقه یه جوریه که در هر مذهبی باشه فلان عامل میتونه تقویتش کنه، فلان عامل میتونه متوقفش کنه، ولی بعضی از عوامل مربوط میشه به اختلاف مذهب. شیعه یه عوامل خاص خودش داره، رشد دهندشه. سنی عوامل خاص خودشو داره. مهمترینشون هم اینه که فقه شیعه وابسته به حکومت‌ها نبوده، حکومت‌ها رو حکومت مشروع نمیدونسته، در یه شرایط اجتماعی و محیطی خاصی به سر می برده، ولی فقه سنی هر جا بوده در خدمت حکومت بوده، باید نیازهای حکومت رو برآورده می کرده، حکومت و حکومت مشروع می دونسته. بنابراین اگر حکومت مقتدری از در سرزمین های اسلامی شکل می گرفته، فقه سنی هم در خدمتش بوده، باید نیازش رو برطرف می کرده، تعامل خوبی داشته. ولی فقه شیعه جوی نیستش. فقه شیعه حکومت ها رو حکومت های مشروع نمی دونسته، طبعا در دوره هایی در فشار بوده، در تنگنا بوده. این که باید در دو سیر مجزا بررسی کنیم. حالا وارد ادوار فقه شیعه میشیم. در بحث ادوار فقه شیعه نخستین سوال این است که ما کتاب‌های مختلف میبینیم راجع به تاریخ فقه، تاریخ اجتهاد. کتاب‌های مختلف میبینیم و میبینیم این کتاب‌ها تقسیم بندی‌های مختلفی دارن. بعضی ها فقه رو تقسیم کردن به 4 دوره، بعضی ها به 5 دوره، بعضی ها به 6 دوره، به 7 دوره، به 8 دوره، به 9 دوره، به 10 دوره. از 4 دوره میاد تا 10 دوره. و از سوال میشه که چرا این اختلاف انقدر وجود داره؟ چی میشه که بعضیا برای فقه 4 دوره قائلن، بعضیا برای فقه 10 دوره قائلن؟ آیا واقعا یه منطقی بر بحث حاکم هست که ما اگه میخوایم ارزیابی کنیم چجوری ارزیابی کنیم؟ مثلا بگیم کدوم اینا خوبه؟ آنچه که در مورد تاریخ فقه ارائه شده اگه بخوایم اینا رو محک بزنیم، باید یک چیزی، یک ملاکی دستمون باشه که بدونیم تقسیم، ببینیم تقسیم به 5 دوره بیشتر توجیه داره، یا تقسیم به 6 دوره، یا تقسیم به 7 دوره. ببین این احتیاج دارد به این که ما یه ملاکی داشته باشیم. حالا برای این که به اون ملاک برسیم، مقدمتاً من خواستم ذهن شما رو درگیر کنم، اولش با اختلاف روش‌ها. یعنی قبل از این که شکل مختار و منتخب خودمون رو بگیم آقا ما تاریخ فقه رو این گونه می‌بینیم، قبل از این که شکل مختار خودمون رو بگیم، اول یه گزارشی به شما بدم که شما ببینید تو بازار چه خبره. آنچه که عرضه شده در مورد تاریخ فقه 5 نمونه شما میاریم. نمونه‌هاش زیاده. من 5 نمونه شو میارم که شما ببینید که چی ارائه شده به عنوان تاریخ فقه. و اگر بخوایم اون چی که ارائه شده نقد کنیم، بررسی کنیم، چگونه نقد و بررسی میکنیم. نمونه اولش که از قدیمی ترین کتاب هایی است که مربوط به تاریخ فقه، کار آقای استاد محمود شهابیه در کتاب ادوار فقه. ایشون نگاه کنید ببینید ساختارش اینجوریه. بله، این صفحه نمایشگر هم این طرف هست هم اون طرف. ببینید ساختارش اینجوریه که ایشون میگه فقه دو دوره رو طی کرده، دوره تشریع یا صدور احکام و دوره تفریع. فقه دو دوره طی کرده، مقسم رو توجه کنید. میگه فقه در دوره تشریع، یعنی در دوره پیغمبر، در دوره پیغمبر داره از فقه سخن میگه. نه اینکه بگیم در دوره پیغمبر داریم از منابع فقه میگیم، ما خود فقه میگه در دوره تشریع. ما همین اولی اشکالمون همینه. فقه در دوره تشریع یعنی چی؟ این روشن نیست. حالا ایشون گفته فقه در دوره تشریع یا دوره صدور احکام، فقه در دوره تفریع. دوره تشریع یعنی دوره نصوص، یعنی قرآن به تدریج نازل شد دیگه، کم کم آیات قرآن اومد، تازه داشت قرآن کم کم می آمد دست مسلمونا. یه 13 سال مدینه، یه 10 سال ببخشید 13 سال مکه، یه 10 سال مدینه. تازه اون 13 سال مکه تشریع بوده یا نبوده محل اختلافه که حالا ما بعدن تو تفصیلاتش میگیم، ولی قول صحیح این است که تو اون دوره عرض کنم مکه هم تو همون 13 سال هم یه کلیاتی از احکام داشتیم. بعد در دوره مدینه دیگه جزئیات و تفصیلاتش و اینا اومده. خب کم کم آیات قرآن اومده، کم کم نص نبوی شناخته شده، سنت شناخته شده در کنار قرآن، یعنی کتاب شکل داشته میگرفته، سنت هم داره شکل میگیره. حالا ایشون میگه فقه رو در اون دوره ما تصور کنیم. چجوری شما فقه در اون دوره تصور میکنی؟ هر نصف قرآن اومده، نصف قرآن نیومده، نصف سنت اومده، نصف سنت نیومده. فقه در دوره تفریع، دوره تفریع یعنی قرآن تکمیل شد. بله، حالا اونو میگیم. آره اونا اجتهادات بسیطه. آره ما قبول داریم که یه اجمالاً یه فهم فقهی وجود داشته، ولی اجتهادات خیلی بسیطه، اجتهاد مصطلح نیست. در دوره تفریع، دوره تفریع یعنی دوره صحابه، دوره تابعان، دوره نواب اربعه، دوره غیبت کبرا، یعنی بعد از پیغمبر تا زمان حاضر 4 تا مقطع داره. بعد از پیغمبر دوره صحابه یک نقطه عطفه، خود دوره صحابه تا آخرین صحابی که زنده بود، مثلا حالا عهد صحابه هم چجوری بگیم، تا آخرین صحابی هم ظاهرن لازم نیست ما بگیریم، بلکه باید بگیم تا دوره‌ای که عمده صحابه زنده بودن. وقتی عمده صحابه دیگه از دنیا رفتن، نوبت به نسل بعد رسید که تابعان بودن. حالا ولو یکی دو تا معمر پیدا شدن که مثلا باقی موندن تا 50 سال تا 70 سال، دلیل نمیشه که عصر صحابی تا اون نفر آخر امتداد داره. یعنی عمده صحابه موجود بودن هنوز، صحابه کبار. البته بعضی از سنی ها دوباره صحابه رو کبار و صغار میکنن، حالا ما فعلا اون کاری ندیم. ایشون گفته عهد صحابه. بعد صحابه تابعان اومدن و اتباع تابعان تا غیبت صغرا. اتباب تابعان تا غیبت صغرا، بعد اینو که عصر ائمه باشه، میگه 2 مقطع داره. از اولین و رأس صحابه که حضرت امیر مؤمنانه تا امام صادق، یعنی سال 148، این 1 مقطع. از امام صادق تا غیبت صغرا هم اینم 1 مقطع، 148 تا 260 قمری. بعدش غیبت صغرا خودش یه چند سال بوده تقریبا، مثلا 70-80 سال غیبت بوده، غیبت صغرا بوده، 69 سال، 70 سال، مثلا این حدود 70 سال این عهد نواب اربعه بوده، اینم یه عهدیه. بعدش غیبت کبرا شروع شد. غیبت کبرا شروع شد، از آغاز غیبت کبرا که 329 قمریه تا شیخ طوسی که 460 قمریه، این یه دوره. یعنی در دوره غیبت کبرا مقطع قبل از شیخ، مقطع بعد از شیخ طوسی تا علامه حلی، از 460 تا 726 چند قرن میشه؟ 400 از سقن یه ذری کمتر، درسته؟ دو و نیم.
خود شیخ طوسی هم تو همین عهده؟
چی؟
شیخ طوسی رو میذارم تو عهده اول یا دوم؟ چون برحال یک سرازیه خودش.
بله، فکر کنم نظرش بعد شیخه، یعنی از آغاز غیبت کبرا تا شیخ، حالا ندیدم کلامشو، باید برم ادوارش رو دوباره ورق بزنم ببینم. آره باید ببینیم 460. آره باید بریم ببینیم. آره ببینیم. فوت باشه و بعد شیخ گرفته، ولی جور در میامد که اون طرف شیخ رو بندازه، حالا بعد از شیخ انداخته. تاریخ وفات هم که آره ما روش اشکال داریم میگم خدمتون. از شیخ طوسی تا علامه حلی دو قرن و نیم، یعنی 250 سال یه دوره. این 250 سال. از علامه حلی تا وعید بهبهانی، از 726 تا 1206 یا 1208. ببینید چه فاصله زیادیه، متوجه؟ از 7 تا 12 نزدیک 5 قرنه، نزدیک 5 قرن یه دوره فقه. از وعید بهبهانی هر اتفاقی که افتاده تا زمان ناهازا، یعنی زمان خود مؤلف، خود مؤلف یعنی خود استاد محمود شهابی 1366 که کارشو داشته مینوشته تدوین میکرده، اینم یه دوره. خب این تقسیم بندیه که ایشون ارائه داده، ببین یه نمونه از ادوار فقه، نمونه قدیمیه. خب وحو به سبقن حائزون تفضیلا، چون پیش قراول بوده در زمانی که به اصلا مطرح نبوده، ایشون سعی کرده یه تاریخی برای علم درست کنه. خب این ارزشمنده، خوبه. الان شما میخوایی یه تاریخ فقه بنویسی، میری تو بازار میبینی که مثلا 10 تا تاریخ فقه وجود داره، بالاخره اونا رو ببینی، ذیل اونا شما هم میتونی یه اظهار لحیه بکنی، یه چیزی بنویسی کم زیاد بکنی. ولی وقتی که پیشنویسی وجود نداره، آغازگری، آغازگر کارش سخته. ایشون آغازگر بوده، به این لحاظ کارش سخت بوده. البته میتونم بگم که ایشون یه مقداری الهام گرفته از تقسیمات اهل سنت، مثلا اینکه عهد صحابه و عهد تابعان رو جدا کرده، این معلومه مقداری تحت تأثیر اهل سنت بودن. یعنی به درد ما نمیخوره این بحث، بحث عهد صحابه و عهد تابعان به کار ما، به روش و منهج امامیه جور در نمیاد. خب اشکالاتی که میتونیم برای این مطرح بکنیم، اشکال اول، علامه چگونه مرز میان دو دوره شده؟ یعنی از عرض کنم که از شیخ طوسی تا وعید بهبهانی، از 460 تا 1206 یک دوره مفصله. نقطه عطفش ظهور علامه است. چطور شده علامه حلی نقطه عطف شده؟ علامه حلی چیکار کرده مگه؟ بعد از علامه اتفاقی افتاد؟ مثلا بگیم قبل از علامه فضای فقهی اینجوری بود، تا علامه اومد فضای فقهی رو متحول کرد، فضای حوزه، فضای مباحث علمی، فضای فقهی، مباحث، فضای اجتهاد رو عوض کرد علامه. ما همچین گزارشی نداریم، من ندیدم که مثلا یه گزارشی باشه که علامه حلی فضای فقهی رو مثلا عوض کرده باشه. خود ظهور شخصیت علامه یه نقطه عطف باشه، نمیدونیم چی شده.
تألیفات فقهی
گسترده، خب به یه گل بهار نمیشه، با کثرت تألیفات این به یک گل بهار نمیشه. کلید این شاکلیده، یادتون باشه، یک کسی که در یک محور تحول آفرینی میکنه، این نمیتونه یک دوره رقم بزنه، چون تحول فضای حاکم بر حوزه ها، فضای فقه و اجتهاد، یه تحول چند جانبه است. با مثلا اینکه علامه به کارهای مقارن توجه داشته، به اینکه تألیفات متعدد داشته، کافی نیستش. به علاوه اینکه واقعیتش هم شما برید نگاه کنید، قبل از علامه فضای فقه و اجتهاد چجوری بوده، بعد از علامه فضای فقه و اجتهاد چجوری شده، آیا واقعا تغییر خیلی عجیب غریبی کرده، دوره جدید پدید اومده؟ ممکنه نفی نمی کنیم، ولی هر کی ادعا میکنه باید شواهدشو بیاره. ببینید هر کس میگه یه دوره رقم خورده، باید شواهدشو بیاره، بگه به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. مبانی عوض شد، ساختار رو عوض کرد، فضاهای جدید درست کرد، فلان کرد، یک گزارشی باید بده ما بتونیم اثبات بکنیم.
خود مؤلف ساکته در این مورد؟
دیگه توجیهات شما به نظرم کافی نباشه. فقه در دوره تشریع یعنی چی؟ فقه مصطلح شکل نگرفته بود. البته اجتهادات بسیطی صحابه داشتن، چون همون زمانی هم که پیغمبر خدا صلوات الله و سلام علیه زنده بودن، همه که همیشه دسترسی به پیغمبر نداشتن. پیغمبر گاهی موقع یه کلیاتی میگفت، بعضیا بر اساس اون کلیات تطبیقاتی میکردن، بعضیا فهم فقهیشون، فهم دینیشون، حالا فقهی هم نگیم، فهم دینیشون بهتر بود، بعضیا فهم دینیشون ضعیفتر بود. یک اجتهادات بسیطی داشتیم اجمالاً، ولی نمیتونیم بگیم اجتهاد مصطلح بوده. ولی فقه نباید بگیم در دوره تشریع، فقه رو باید بذاریم برای دوره ائمه. تازه در دوره ائمه، در شیعه میگم، در سنی که شکل گرفته بعد از پیغمبر، ولی در دوره ائمه فقه باز تفریع محدود بوده، چون عصر وجود نصوص بوده، عصر حضور امام بوده، بیشتر توجه داشتیم که حدیث رو حفظ بکن، حدیث رو بنویس، برسون، سنت رو تکمیل کن. وقتی ما حواسمون به این بود که قرآن تکمیل شد، سنت هم تکمیل کن، زیاد حواسمون به تفریع نبوده، هنوز در دوره نصوص بودیم، حواسمون بود به اینکه نصوص رو تکمیل کنیم. نصوص یعنی سنت، یعنی سنت ائمه که ادامه سنت نبویه. سوم این است که، اشکال سوم این است که عهد نواب اربعه رو ایشون جدا کرده. الان شما توی گزارش های بعدی هم میبینید که این عهد، این عهد غیبت صغرا یه درد و سری شده، هی افتاده این ور، هی افتاده اون ور، هی مستقل دیده شده. این 70 سال چیکارش بکنیم؟ این 70 سال به نظر ما هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. در دوره نواب اربعه به لحاظ تحولات فقه و اجتهاد چیز خاصی ما نداریم. حالا تحولات دیگه ایم، شما میتونید بگید کلام شیعی یه دوره ای داشته. در ببین کلام، در کلام شیعی میتونیم برای عهد غیبت صغرا یه دوره تعریف بکنی، چون ما مواجه با یه فضای جدیدی بودیم. ولی در تحولات فقهی نمیتونیم بگیم تحول خاصی در فقه پدید اومده، اتفاق خاصی افتاده. اتفاق خاصی نفهمیم چرا ایشون، ندانستیم چرا ایشون جدا کرده. ملحق به قبل. چهارم، تفکیک صحابه از تابعان. یه عهدی برای صحابه میذاریم، یه عهدی برای تابعان میذاریم، مناسب فقه سنیه نه فقه شیعی. چون ما بعد از پیغمبر متوجهید ائمه هدا رو داریم، یعنی عنوان صحابی اصلا دخالتی نداره. اصلا صحابی بودن بار مثبت داره یا بار منفی؟ بفرمایید. صحابی بودن بار مثبت داره یا بار منفی؟ نمیتونیم بگیم صحابی بودن همیشه بار مثبت داره. و من همون لذین یعزون النبی و یقولون، از همینا، همینایی که دور پیغمبرن. ما آیات زیادی داریم در مذمت مؤمنین، در مذمت بعضی از مسلمونا، حال مؤمنین هم نگیم، در بعض مذمت بعضی از مسلمونایی است که همینا دور بری های پیغمبر بودن، تعریف صحابه هم برشون صدق میکنه. بنابراین صحابه به عنوان صحابه برای ما یه چیزی نیستش که بگیم در فقه صحابه نقش معینی دارن. ما یه چیزی داریم به نام سیره متشرعه، متوجه شدید؟ اینو ما قبول داریم، فهم قدمایی، اینو ما قبول داریم. ولی عنوان صحابی بودن به اون مفهوم وسیعش، یعنی مصاحبت با پیغمبر در حال اسلام، این مصاحبت سبب میشه که یه کسی هم که مثلا یه سال صحابی شده، دو سال صحابی شده، میبینید چقدر حرف زده، چقدر بحثا بهش مرتبط شده. این در فقه سنی است، ولی در فقه شیعی وجود نداره. ولذا عهد صحابه درست کنیم، عهد تابعان درست کنیم، بگیم صحابه عرض کنم تقریر دست اول از پیغمبر ارائه میدن، بهترین تلقی از دین. یعنی اول مراجعه به منابع دینی میکنی، بعد از مراجعه به منابع دینی بهترین تلقی از دین مال صحابه است، بعد از صحابه بهترین تلقی از دین مال تابعانه. ما همچین چیزی نداریم، چون میگیم پیغمبر که رفته جای خودش یه نفر منصوب کرده، نسب داریم. وقتی نسب داریم دوره عرض کنم تشریع تمام شده، ولی معلم قرآن وجود داره، مفسر قرآن وجود داره، امام و حجت وجود داره که سخنش سخن پیغمبره. میگه پیغمبر هزار بابی از علم به من آموخت که از هر بابی هزار باب منفتح میشه. اسرار پیغمبر، علم امام گرفته شده از علم پیغمبر دیگه. بنابراین وجود امام امتداد وجود پیغمبره، ما اینجوری میبینیم. و لذا این تقسیمم به درد ما نمیخوره. اصلا بحث ائمه رو، ما ائمه رو در قالب تابعان و صحابه نمیبینیم. مثلا بگیم امام علی جزو صحابه بوده، امام عرض کنم امام حسن جزو صحابه بوده، امام حسین جزو صحابه بوده، امام سجاد جزو عرض کنم که برید مثلا جزو تابعان باشه، امام باقر مثلا بحث تابعان. سنی ها ائمه ما رو اینجوری میبینن، ائمه ما رو در قالب صحابه و تابعان میبینن. مثلا میگن اون چند امام اول مهمترن، بعد چند تا امام بعد تابعانن، بعد تابع و تابعینن، بعدش دیگه از اهل بیتن. متوجه؟ از خاندان اهل بیت مصطلح هم میگن، از خاندان پیغمبرن، از خویشاوندان. در این قالب ما نمیبینیم. اینم یک اشکال. چهارم، اشکال پنجم، تربیع ادوار در عهد غیبت کبرا خیلی کلی و کلانه. عمده بحثی که ما لازم داریم داستان فقه بعد از غیبت، یعنی از آغاز غیبت کبرا، بعد از غیبت صغرا و آغاز غیبت. عمده بحث ما مال فقه مال همین موقع است. ائمه هدا هم از دست رفتن، حتی از طریق نواب هم نمیشد از حضرت سوال بکنیم. یه نامه بدیم آقا جلت و فداک، فلان مسئله فلان مسئله برای ما پیدا شده، بی زحمت اینا رو شما برسون از حضرت، جواباشو بگیر بیا. اینم نیست دیگه. ما موندیم و کتاب و سنت نبوی و سنت اهل بیت، دیگه دسترسی هم به امام نیست، کسی هم نباید ادعای ملاقات بکند، کذاب وضاعه اگر ادعای ملاقات بکند. باید چیکار بکنیم؟ باید بر اساس سرمایه‌ای که در اختیار ما قرار گرفته اعمال اجتهاد بکنیم و نیازهای روز و اعمال اجتهاد بکنیم و پاسخهاش رو در بیاریم. اصلا فقه اینجا دیگه، تفریح دیگه، قشنگ زمینش اینجا فراهمه، چون دیگه خبری نیست، تموم شد دیگه، عصر نصوص تموم شد دیگه، هیچ راهی نداریم، حتی از طریق مکاتبه هم نمیتونی سوال بکنی. اینجا مهمه، اینجایی که جان کاره، چهار تا دوره عرض کنم فقهی بیان شده که این تقسیم انقدر کلان و کلیه تحولات فقه رو نمیتونه نشون بده. مثلا از زمان وحید تا زمان مؤلف، یعنی واقعا شیخ انصاری رو ما نبینیم، متوجه؟ از علامه تا وحید بهبهانی اخباری ها چی شدن؟ چجوری ظهور اخباری ها که تمام حوزه های ما رو تحت تأثیر قرار دادن نقطه عطف نباشه؟ مثلا دوره بعد از شیخ طوسی چجوری ما ظهور ابن ادریس رو نادیده بگیریم؟ ابن ادریس خیلی کار مهم میکرد، فضا رو شکست، فضای تقلید و فضای تأثر و عرض کنم انقیاد و تسلیم در مقابل آرای شیخ و که داشت منجر میشد به رکود اجتهاد، فضا رو شکست. حالا بعضیا باش لج افتادن که آقا این جوان بی پروا احترام بزرگان رو رعایت نکرده فلان فلان، یا راجع به ابن ادریس بد و بیرا بهش گفتن. بعدش هم بعضیا گفتن آره این چون خیلی بی پروا بود، احترام شیخ رو رعایت نکرد، همین باعث شد احترام بزرگان رو نگه نمیداری، جوان مرگ شد. گفتن ابن ادریس جوان مرگ شد، در صورتی که ابن ادریس در جوانی از دنیا رفت، حدود شاید 50 سالش بود، 50 یا 50 خورده ای، گزارش رو من آوردم. خب دیدگاه اول، بریم سراغ دیدگاه بعدی. گزارش بعدی از آقای مدرسی طباطبایی، مقدمی بر فقه شیعه. ایشون متتبع هست، اجمالا شخص متتبع زحمت کشیه، ولی خب کتاباش از نظر ما اشکالاتی داره، متوجه ما همچین خیلی ارادتی به کتاباش نداریم. خودشو نمیگم، ما با خودش اصلا کاری نداریم، ما داریم نقد علمی میکنیم. اثری که ایشون داده، مقدمه بر فقه شیعه، البته کتابش ارزشمند ها، مثلا در مقدمه بر فقه شیعه کتاب شیعه رو لیست کرده، خودش یه کار ارزشمندیه که مثلا میراث فقهی شیعه رو ما معرفی کنیم. در معرفی میراث فقهی شیعه زحمت خوبی کشیده. در اون مقدمهش یکی دو تا نکته خوب داره، مثلا یکی توجه کرده به این که فقه یه تقسیم بندی کلی داره، فقه در دوره متقدمین، فقه در دوره متأخرین. بحث متقدمین و متأخرین شما زیاد میبینید. متقدمین یعنی کیا؟ مبدأش کیه؟ مثلا مرزش کیه؟ قرن 4، قرن 5، قرن 7، قرن 10. مثلا این مربوط به فقه دوره متقدمینه، این مربوط به دوره متأخرینه. و هو من المتقدمین و هو من بعض المتقدمین، بعض المتأخرین، جمع من المتقدمین، جمع من المتأخرین. چیه این متقدم متأخر، ملاکش چیه؟ چند تا اصطلاح ایشون توضیح داده. یه اصطلاح این است که عصر ائمه رو بگیم عصر متقدمین، بعد از ائمه میشه عصر متأخرین. این اصطلاح الان به کار نمیره، مال متون خیلی قدیمیه. اصطلاح دوم، تا شیخ الطائفه میشن متقدمی، بعد از شیخ الطائفه شیخ طوسی میشن متأخری. خب این اصطلاح اجمالا به کار میره تو بعضی از ما. تو اصطلاح بعدی، قبل از محقق و علامه میشن متقدمی، بعد از محقق و علامه میشن متأخری. که این اصطلاح فکر میکنم از همه بیشتر معروفه، یعنی محقق و علامه متوجه مرزن. به قول بعضی ها میگن محقق، محقق هلی ها، نه محقق کرکی. محقق کرکی مال صفویه است، محقق هلی صاحب شرایع، محقق هلی لسان المتقدمینه، یعنی میراث متقدمین تا محققه. محققم لسان اوناست. بعد از محقق و علامه، حالا علامه هم بعدش اضافه کنید، دیگه بعد از علامه میشن متأخرین. یه اصطلاح چالوم هم به کار میره، هر کسی در هر دوره‌ای بوده خودشو ملاک قرار میداده. متوجه؟ میگفته در دوره ما و معاصرین ما، مثلا این 50 سال، این 100 سال میشه دوره معاصر، که همین نسلی که با اون مؤلف، با اون فقیهی که داشته سخن میگفته، با او همراه بوده، اون میشه دوره معاصر. بنابراین هر کسی که قبل از این دوره معاصر بوده متقدمینه، اونایی که معاصرن متأخرینن. مثلا بنده الان میشم از متأخرین، شما میشی از متأخرین. متوجه؟ آقای خویی از متأخرینه، آقای بروجردی هم ممکنه بگیم از متأخرینه، چون به دوره معاصر میخوره. هنوز کسانی هستن که آقای بروجردی رو درک کرده باشن، ممکنه تک و توک باشن، از مثلا محاسنی یکم دیگه بریم جلو دیگه از اون قدیمی ها کسی نمونه. عاشق عبدالکریم از متقدمینه، این یه اصطلاحه، یه اصطلاح چهارمه که دوره معاصر، دوره متأخر، این امر نسبیه. هر که مثلا اگر میرزای قومی میگه بعضو متأخرینا بعضو معاصرین، برای بعضو معاصرین زمان خودشه، ولی به زمان ما که میرسه اونا شدن متقدم. اینم یه سر. اصطلاح سوم و اصطلاح چهارم بیشتر الان معروفه. یه اصطلاح دیگه هم داریم، متأخر المتأخرین. متأخر المتأخرین فقهای پس از شهید اولن. این به خاطر این است که میگفتن متأخرین بعد از شیخ طوسی هن. این متأخرینی که بعد از شیخ طوسی بودن اگر بعد از شهید باشن دیگه خیلی بعدن. اونایی که بعد از شهیدن اونا دیگه بعد البعدن، اینا میشن متأخر المتأخر. تفسیر دوم متأخر المتأخرین فقهای پس از صاحب مدارک. صاحب مدارک ما اوایل قرن 11 که از شاگردان مقدس بوده، از کنم محمد ابن فلان موسوی عاملی، محمد موسوی عاملی صاحب مدارک الاحکام، صاحب مدارک و صاحب معالم، شاگردای مقدس بودن. این دو نفر مال قرن حدود اوایل قرن 11 متأخر المتأخری. این اصطلاح چرا شکل گرفته؟ بر اساس اون اصطلاح سوم سابقه. اصطلاح سوم گفته بعد از محقق و علامه میشن متأخری. اینایی که دیگه انقدر با محقق و علامه فاصله دارن که از قرن 11 هم رد کردن رفتن تو قرن 12، اینا دیگه متأخر المتأخرین. پس ما چی هستیم الان؟ ما دیگه میشیم طلاب انشالله آخر الزمان. ما دیگه طلاب آخر الزمانی، چون ما از متأخر المتأخرین هم متأخرتریم. خب این یه اهمیتی داره ها، چون بحث متأخرین و متقدمین رو شما در کتابای فقهی زیاد میبینید. حالا بریم سراغ تقسیم بندی که ایشون بیان کرده. ایشون میگه فقه شیعی این ادواری رو که طی کرده به شرح ذیل است. این ادواری رو که ایشون بیان کرده ادوار هشتگانه. یکی دوره حضور. دوره حضور یعنی ائمه بودند تا سال 260. بعد از دوره حضور قرن اولی که غیبت رخ داد، قرن اول غیبت از 260 تا اواخر قرن 4، یعنی از 260 مثلا تا 370-80 تا این حدودا، این اهمیت به خصوصی داره. چرا؟ چون سه گرایش پیدا شد. یکی گرایش اهل حدیث، گرایش اهل حدیث مثل کلینی و صدوق. یکی گرایش قدیمین، ابن ابی عقیل و ابن جنید. یکی هم مکتب واسطه که عرض کنم که نه خیلی عقلگرای تند بودن مثل ابن جنید که متهم به قیاس و اینا بود، عقلگرای تند، نه نقلگرای تند بودن مثل کلینی و صدوق. اینا متوسط بودن مثل ابن قولوه، مثل پدر شیخ صدوق که در قم ما در عرض کنم که جوار ایشون هستیم. پدر شیخ صدوق اینجا قم ما در خدمتش هستیم، پسر در تهران شهر ری حضرت عبدالعظیم اونجاست، ابن بابوی، بله قبرستان ابن بابوی. خب این قرن اول غیبت به خاطر سه جریان فکری، یه جریان میانه، یه جریان عقلگرای تند، یه جریان نقلگرای تند اینجا بود. اینا زد و خورد کردند. بعد از اینا متکلمان پیدا شدن. متکلمان یعنی مفید و مرتضی و اتباعشون، اتباع مرتضی. مثل ابو صلاح، سلار دیلمی، ابن براج، ابوالفتح کراجکی، اینا پیدا شدن. بعد از متکلمان، ما داریم ادوار فقه رو میگیم، ببین تو ادوار فقه به متکلمان رسیدیم. به متکلمان رسیدیم یعنی چی؟ یعنی فقهایی که شخصیت کلامیشون برجسته بود. حالا شخصیت کلامیشون برجسته بود تو فقهشون تأثیر گذاشته یا نه، اون برای ما مهمه، چون ما تحولات فقه رو میخواییم بررسی کنیم. شخصیت کلامی داره، خب کتابش هم جداست، اون کلامشه، این فقهشه. کلامو که نایمده با فقه قاطی بکنه، بگی آقا یه فقهی درست شد در زمان مفید، فقه عقل گرای، فقه نمیم چیه، فقهی که آمیخته به کلام بوده، یه اصولی درست شد، اصول آمیخته به کلام فلان. بله، مثلا در کار سید مرتضی تو ازدریه ما میتونیم بگیم اصول، تو ادوار اصول میتونیم بگیم اصول مخلوط به کلام، ولی در فقهش نه. سید مرتضی زیاد داره دیگه، عرض کنم کتابایی که مربوط به مسائلی است که ازش میکردن. مسائل چی؟ مسائل سید مرتضی، دیدید که مناطقی که میرفته، استفتاءاتی که از سید میکردن، اینا جمع شده، مجموعه چاپ شده به اسم همون منطقی که از سید سوال میکردن، ترابلوسی یاد نمیدونم چی هر به اسم منطقه بوده. بعد از متکلمان شیخ الطائفه ظهور کرده. حالا ایشون ببین اسمشو گذاشته دوره چهارم مکتب شیخ الطائفه. مکتب شیخ الطائفه چه دوره‌ای بوده؟ میگه دوره‌ای بوده که سه جریان وجود داشته. یه دوره‌ای که خود شیخ زنده بوده و پیروان شیخ بودن، دوره حیات شیخ، فعالیت علمی شیخ. دوره‌ای که شیخ از دنیا رفت و نقد شیخ رواج گرفت، ولی خیلی با احتیاط، یعنی برخورد با آراء شیخ با احتیاط می‌شده، دست به عصا بودن. بازگشت به آرای مفید مرتضی نقد بوده، ولی نقد رایج نبوده، خیلی با احتیاط با شیخ برخورد میکرد. دوره‌ای که نقد رواج پیدا کرد از نیمه قرن هفت، ابن نمای هلی، علامه هلی، ابن طاووس هلی، یحیی ابن سعید هلی، اینا اومدن دیگه رسما شیخ رو نقد کردن. اصلا ببینید شما اینجا صحبت ابن ادریس نیست. آره، ابن ادریس رو نقطه عطف حساب نکرده، رفته سراغ هلی ها، فقهای هلی. و دوره محقق و علامه که بعد از اون نقدها، اینا گفتن بیاییم میراث فقهی شیخ رو زنده کنیم. برگشتن میراث فقهی شیخ رو زنده کردن از طریق تهذیب و تنقیح که محقق انجام داد، و از طریق تبسیط که علامه انجام داد. خب این هم یه چیزیه که حالا ما نمیدونیم شواهدش کجاست. مثلا دوره نقد شیخ با دوره حضور شیخ کنار هم اومده شده یه دوره، یعنی یه جریان با جریان مقابلش، با جریان مقابلش که در طول همه هم ظهور کردن، یعنی مقارن هم نبودن، یعنی در یه دوره دو تا جریان مقابل هم نبودن، بلکه یه دوره‌ای بوده که شیخ رواج داشته، یه دوره‌ای بوده که ناقدین شیخ رواج داشتن، یه دوره‌ای بوده که دوباره بازگشت به آراء شیخ شده. متوجه شدی؟ نو توسی ها، مثل میکن نو افلاطونی. ما بگیم اینا نو توسی هست. نو که میگن یعنی همون شخصیت رو بشینیم زندش کنیم، افکارش رو بشینیم تجدید سازمان بدیم مطابق روز. اینا ظهور کردن، اینا همه رو کرده مکتب شیخ الطائفه. بعدش مکتب شهید اول. مکتب شهید اول ظهور اتباع شهید مثل ابن متوج بهرانی، فاضل مقداد، ابن فتح علی شهید. بعدش فقه صفوی. ببین یه جاره اسم گذاشته دوره حضور، یه جاره اسم گذاشته متکلمان، یه جاره اسم گذاشته مکتب. بعدش مکتب رو دیگه به کار نبرده، اسم گذاشته فقه صفوی. فقه صفوی هم با سه مکتب. مکتبی که محقق کرکی حضور داشته، حرفاش مطرح می شده و دیگران هم حرفای اونو عرض کنم که رواج میدادن، مثل شیخ بها، میرداما، سلطان علما، آقا حسین، آقا جمال خانساری که حاشیه لم اداره دیدید دیگه، آقا حسین خانساری صاحب مشارق و شموس و اینا. این کنگره‌ای برگزار شد برای خانساریین، آقا حسین و آقا جمال، فاضل هندی صاحب کشف اللسان. خب اینا رو به عنوان اتباع المحقق الکرکی معرفی کرده. خب محقق الکرکی چیکار کرده؟ میگه دو تا نکته داشته. یکی استدلالش خیلی مهم قوی بوده، یعنی در استدلال ایشون برجستگی داشته، یکم به مسائل حکومتی توجه کرده و اون فقهای دیگه هم تحت تاثیر ایشون بودن، ذیل ایشون حرکت کردن. حالا این خودش چیز عجیبیه که مثلا کسی بگه آقا حسین و آقا جمال ذیل محقق کرکی حرکت کردن، شواهدش چیه، مدارکش چیه، قرائنش چیه، نمیدونی. در کار آقا حسین و آقا جمال مثلا شما بتونی اینو در بیاری که مثلا اینها به لحاظ بحثای حکومتی تابع محقق کرکی بودن؟ ندیدم منم چیزی.
ایشون عنوان حکومتی گرفت، دعوتش کردن.
خب درسته، شیخ الاسلام دولت صفوی بوده و نیازهای حکومت رو ایشون باید جواب میداده. اصلا علت این که پادشاه صفوی از لبنان آورد، گفت فقهایی که دور بر ما هستن یه مقداری ذهنشون آمیخته است به بحث‌های دیگه و اینا، بریم از یه جا فقیه بکر بیاریم، فکرش فکر صاف فقهی باشه، فقه خالص. گفتن بریم از لبنان بیاریم. رفتن از لبنان، شیخ محقق کرکی آمد به خاطر اینکه فکرش فکر فقهی خالص باشه، آوردن. خب ایشون نیازهای حکومتی رو برطرف کرد، جواب میداد، پاسخ میداد، بالاخره خدماتش خیلی خدمات مهم زیادی بوده. جامع المقاصدش و اینا رو باید ببینیم، بررسی کنیم، در بیاریم ببینیم. اینا همه احتیاج به کار داره ها، که ما مثلا بیایم شخصیت محقق کرکی رو به اصطلاح امروزی ها میگن آنالیز، حالا ما میگیم تحلیل، بشینیم تحلیل بکنیم، یعنی کدگذاری کنیم ببینیم چقدر بحثایی که وارد شده محور بندی کنیم ببینیم چیکار کرد. تو دوره صفوی مکتب مقدس اردبیلی هم داریم. چرا مقدس اردبیلی صاحب مکتب شده؟ چی کار کرده؟ میگه یکی قدرت تحلیل و تدقیقش بالا بوده، آزاداندیشی داشته و بعدش هم اتباعی پیدا کرده، مثل فیض کاشانی صاحب مدارک، صاحب ذخیره، محمد باقر سبزواری، اینا اتباع المقدس هستند. آره دیگه، به خاطر همون آزاداندیشی چه دیگه. آره توجه به آرای متقدمی نداشته مقدس، یک کمی عرض کنم که در بند آرای فقها نبوده، آزاداندیش بوده. بعدش هم یه در دوره صفوی اخباریون ظهور کردن. این سه جریانه، یکی جریان محقق کرکی و اتباعه، مقدس اردبیلی و اتباعه، از سرابادی و اتباعه، سه شخصیت با اتباعش، سه جریان فکریه. این سه جریان فکری رو جمع کرده تحت عنوان یه جامعه. اون جامعه چیه؟
صفوی.
به چی درد ما میخوره این جامعه؟ صفوی که یه حکومت بوده، صفویه یه دولت بوده، یه زمانی ظهور کرده یه زمانی منقرض شده، حالا تو این دولت افراد مختلف اومدن و رفتن. به ما چه؟ مثل که شما بگید دوره هفتم زمین شناسی، فقه در دوره هفتم زمین شناسی. متوجهید؟ ببین مثلا تحولات زیست محیطی، تحولات زمین شناسی، تحولات فلسفه چیکار به تحولات فقه داره؟ صفویه چه نقشی دارن در فقه؟ ما جامعش ربطی نداره، ما داریم فقه رو بررسی میکنیم. اون خوبه. مثلا در اخباریات چجوری نشون داده شده؟ اخباریات کجاشون؟ اصلا اخباریات توشون فقه حکومتی مطرح نیست در بحث اخباریات. تو اخباریگری اصلا بحث فقه حکومتی مطرح نیست، ربطی نداره. بحث راجع به منشأ ظهور اخباریا نظریه‌ای داده شده. یه نظریه این است که اخباریا رو پادشاهان ایرانی برای مقابله با جریانات سنی به پا کردن، می‌خواستن اینا رو در درون خودشون رشد بدن که مستقل بشن عثمانی، ولی اینا نظریاتی است که اثبات نشده، ما هم نقد کردیم قبول نکردیم. اونا یه چیزایی گفته شده، همینجوری حدسیه، حدسیات علمی که پشت سر شواهد نباشه. ببینید تو بحث تاریخ علم حدسیات زیاد گفته میشه. ما باید عادت کنیم نظر که میدیم، دیدگاهی که اظهار میکنیم، شواهد و پشت سرش بذاریم که اون دیدگاه توجیه داشته باشه، و یعنی همینجوری حدس علمی بزنیم فایده نداره. چیزی
در ترویج رواج شیعه اثر گذار بوده، چه واسه حوزه علمی
میتونید شما بگید آقا فقه حکومتی در دوره صفویه رشد کرده به خاطر اینکه فقها حکومت رو از خودشون میدونستن، حکومت هم فقها رو عزیز و محترم میشمرد. میدونید که شاه چی میگفت؟ شاه میگفت شما رئیس و ملتی، شما فقیه حاکم و جای مشهر، شما سلطانی، بنده نماینده شما هم. آره اوائل که اومده بودن میگفتن ما نماینده شماییم، بعدن دیدن خیلی محدود میشن، کم کم فقها رو بردن تو حاشیه، فقها رو بردن تو حاشیه که امام اومد دوباره فقها رو زنده کرد در جایگاه اصلی خودشون، به عنوان ولایت مطلقه فقیه مطرح کرد، تثبیتشون کرد. و یعنی همه حکومت ها واقعا اگه فقیه بهشون اجازه نده، الان تنفیذ ریاست جمهوری اینجوریه دیگه، واقعا اگر ولی فقیه تنفیذ نکنه حکومت مشروعیت نداره، طاغوته. آرای ملت اگه تنفیذ نشه، من راضی به تنفیذ یه پرونده کار کردم، نمیدونم دیدید یا نه، رسا منتشر کرده توی خبرگزاری رسا، ببینید 8 احتمال در مورد تنفیذ مطرح کردم، واقعا هم همین جوریه. خب بحث فقه حکومتی قبول داریم، بحث فقه حکومتی در دوره صفوی رشد کرده، خب رشد کرده، ولی شما مثلا اخباریا رو برشید آوردید ذیل فقه، اصلا عنوانش درست نیست. فقه در این دوره ما تعریف کردیم به فقه صفوی. یعنی چی فقه صفوی؟ یک اسمی باید بذاری که تحولات فقه رو در اون دوره نشون بده، یعنی عنوان با معنون باید سازگار باشه، متوجه؟ عنوان و معنون باید با هم دیگه سازگار باشه. خب ما همین رو داریم میگیم دیگه، ما همه میگیم مثلا اینا این تحولات در دوره ای اتفاق افتاده که علم زمینشناسی فلانجور بوده، جغرافیا فلانجور بوده، آب و هوا فلانجور بوده، اونا رو که نمیاریم اسم بذاریم برای این دوره، در حالی این دوره عنوانی میذاریم که معرف تحولات اون دوره باشه. شما الان یک کتاب مینویسی، اسم برای کتابت میخوای بذاری؟ باید یه اسمی بذاری که من از این عنوان کتاب شما منتقل بشم کتابت راجع به چیه، متوجه؟ مثل کتابای بو علی نشه. کتابای بو علی چجوریه؟ القانون در طبه، شفا مال فلسفه است، متوجه؟ یکی از سوالات کنکور همینه دیگه، چون عنوانا گیج کننده است، تو کنکور همینا میذارن، طرف میکنیم که شفا، خب این حتما مال طب، به قانونم به عقل و به فلسفه و اینا میخوره. خب دوره بعدی دوره مکتب وحید بهبهانیه و ظهور اتباع وحید، یعنی بحرالعلوم، سید بحرالعلوم، کاشف القطاع، میرزای قمی که در قم مقبرش هست، ملا احمد نراقی، صاحب ریاض، صاحب مفتاح الکرامه، صاحب مناهر، صاحب جواهر، اینا به عنوان اتباع الوحید معرفی شدن. خب یه کار خوبی که کی؟ دیگه اواخر مثلا، حالا من دقیق نمیدونم تاریخش، وحید بهبهانی وقتی که ظهور کرد، بله یاره اونجا شاید اوج صفوی مولاد بوده، اینجا دیگه اواخر صفوی، زوی رو به انحطاط و اینها بودن. مکتب وحید، بعد مکتب وحید مکتب شیخ انصاری. پس ادوار فقه ایشون رو یه نگاه کلی بکنید، ببینید ایشون میگه که قرن اول یه خصوصیتی داره، بعد فقهای ظهور کردن که متکلم بودن. بعد شیخ الطائفه محور شد، خودش، ناقدینش و کسانی که نوطوسی بودن دوباره بازگشت به آرای شیخ کردن. بعد شهید اول محور شد، بعد حکومت صفویه برقرار شد و در حکومت صفویه نیازهای فقه حکومتی توسط محقق کرکی برآورده شد و اتباع محقق پیدا شدن. بعد مقدس و اتباع مقدس بدونن. اتباع مقدس چی ربطی به صفویه داره؟ نمیدونم. بعد اخباری ها پیدا شدن. اخباری هم چی ربطی به صفویه داره؟ نمیدونم. ظاهرن ربطی نداره. بعد مکتب وحید بهبهانی، بعد از دوره صفویه مکتب وحید بهبهانی و بعدش هم در دل مکتب بهبهانی، وحید بهبهانی شاگرد نسل سومش شیخ انصاریه، چون شیخ انصاری بعد از صاحب جواهر میاد، بعد از صاحب جواهر میاد شاگرد نسل سومه، یعنی وحید شاگردان نسل اول، نسل دوم که شاگردان نسل اول بودن، نسل سوم شاگردان نسل دوم بودن که شیخ انصاری توه شاگردان نسل سوم بوده، ولی دیگه ذیل وحید نمیتونیم شیخ انصاری رو بگنجونیم. شیخ انصاری خودش مجدده. مجدد یعنی فقه را در محورهای مختلف تحول داده، صاحب مکتبه. این کنگره شیخ انصاری که برگزار شد، مجمع مقالاتشو ببینید، یک مقاله خیلی مفصلیه از محمد علی انصاری که در حد یک کتابچه است. من برای کلاسایی که در تاریخ فقه داشتم اصلا بردم تکثیر کردم سر کلاس دادم دوستان ببینن، ازش مطالعه کنن، استفاده کنن. ایشون گزارش داده خدمات شیخ به عالم فقه و اصول. ایشون چیکار کرده شیخ؟ نوآوریاش چی بوده؟ عرض کنم که منهجش چی بوده؟ روشش چی بوده؟ چه چیزهایی در فقه ایشون توسعه داده؟ کجا توسعه داده؟ کجا تعمیق کرده؟ کجا بازآفرینی کرده؟ کجا بازپروری کرده؟ کجا تعمیق داشته؟ کجا استدلال رو مثلا 2 تا 3 تا استدلال بر مسئله بوده؟ ایشون 7-8 داشت کرده، عدله رو توسعه داده. خدمات شیخ به صورت ما شیخ رو یه فراز میدونیم، اگرچه در ادامه وحید ظهور کرده، یعنی از چارچوب اخباریگری بیرون اومده. چارچوبایی که وحید ترسیم کرده شیخ تو همون چارچوب اومده، ولی یک فقیه مجدد شناخته میشه. خدماتش انقدر پررنگ و همه جانبه هست که صاحب مکتب معرف میشه. خب این کار خوبیه که شیخو در ادامه وحید خودش صاحب مکتب دونسته. اشکالات: هر دوره عنوان معرف ندارد. مثلا دوره حضور، ما داریم ببین تاریخ فقه میگیم. دوره حضور یعنی چی؟ شما بگو مثلا دوره اجتهادات بسیط، دوره مثلا دوره شکلگیری مثلا اصول متلقات. یه اسمی باید بذاری که فقه رو در عصر ائمه نشون بده. بگیم فقه عصر ائمه اینجور فقهی بوده، اجتهاد عصر ائمه اینجور اجتهاد بوده.
خود حضور
نه نمیرسونه. دوره حضور فقط میرسونه که امام حاضر بوده. خب امام حاضر بوده، فقه چجوری بوده؟ شما فقه رو معرفی کن. خب همینو بذار اسم. بنویس دوره تکمیل منابع فقه. ببین بازم حالا دوره تکمیل منابع فقه هم یه ذره دوره، باید بیایم نزدیکتر. دوره اجتهادات محدود، اجتهاد بدوی هم نمیگیم چون اجتهاد حسابی وجود داشته. بعد از عرض کنم امام کاظم در دوره حضرت رضا، در دوره حضرت جواد، در دوره حضرت هادی قشنگ اجتهاد خوب داره. فضل ابن شازان رو ما نگاه میکنیم، آثار فقهای بزرگ شکل گرفتن. همین زکریا ابن آدم مأمون علی الدین و دنیا فقیه بوده دیگه، فقیه بوده، به برکتش بلا از اهل قوم دفع شده و دفع می شود. پس فقهای بزرگی شکل گرفته بودند، ولی تفریع کم بوده، تفریع محدود بوده. یه اسمی باید براش بزنی. قرن اول غیبت اصلا این اسم نشد، دوره متکلمان این عنوان نشد، مکتب شیخ الطائفه این عنوان نشد. مکتب که عنوان دوره نمیشه، باید معرف تحولات اون دوره باشه. اصلا اسم گذاری ما نداریم، هیچ. اشکال اول. اشکال دوم، دوره نقد شیخ دوره جدیدی است دیگه. وقتی که ما به طرف منتقدین شیخ میریم، یعنی از فضای فقه شیخ داریم میریم به طرف فضای منتقدین، وارد فضای جدید شدیم، مخصوصا با ظهور ابن ادریس. ابن ادریسی که اینقدر شخصیت جنجالی داره. سوم، ملاکی برای مکتب معین نشده. اینجا هی میگیم مکتب شیخ الطائفه، مکتب شهید اول، مکتب وحید بهانی. خب یه نفر میگه آقا مکتب علامه چرا نگفتی؟ مکتب محقق حلی چرا نگفتی؟ اگه شهید مکتب داره چرا علامه مکتب نداره؟ شهید یعنی واقعا اینقدر تحول آفرینه در فقه ما، یعنی بقیه رو بعد از خودش اینقدر تحت تاثیر قرار داده، خب چرا علامه رو نمیگی؟ چرا محقق حلی رو نمیگی؟ ابن ادریس رو چرا نمیگی؟ مکتب ابن ادریس. آقای همت بناری تحقیق خوبی کرده راجع به آرا و اندیشه های ابن ادریس، همین بوستان کتاب چاپ کرده، اندیشه های ابن ادریس، یعنی فقط متمرکز بر ابن ادریس شده. چهارم، ظهور مکتب مساوی با ظهور دوره نیست. این بحث کلیدیه. ما الان داریم ادوار رو میگیم. ادوار با مکاتب فرق میکنه. ادوار یعنی یه تحول چند جانبه چشمگیر که تثبیت بشه در فضای حوزه ها. ببین فضای بحث فقهی باید متحول بشه، نه من تو خونه خودم کار علمی عمیق کردم، علم و زیر و رو کردم، اصلا فلسفه جدید تولید کردم، اصول جدید تولید کردم، فقه جدید تولید کردم، ولی ای اسف که آدم مظلومی هستم، شاگرد ندارم، شهریه پول ندارم بدم، دور من کسی جمع نمیشه، حرف من به دیگران نرسید، سه قرن بعد شناخته شد این بنده خدا. اینجا مکتب ظهور کرده ولی دوره ظهور نکرده. نظام مکتب امر ثبوتیه، دوره امر اثباتیه. دوره یعنی تحولی که به منصه ظهور میرسه، ولی مکتب یه شخصیتی است. اگه مکتب رو نسبت بدی به شخص بدید، مکتب یعنی یه شخصیتی، یه فکر تحول آفرین داره، علم را تجدید سازمان کرده، علم را متحول کرده. حالا این متحول کرده شناخته هم شده، تونسته فضای حوزرم عوض بکنه. گاهی موقع تونسته، مثل شیخ انصاری تونسته، مثل آخوند خراسانی. ولی ما افرادی داریم واقعا صاحب مکتب بودن ولی بنده های خدا منزوی بودن. پس مکتب مساوی با دوره نیست. ما یه جلسه ای هم در قم گرفتیم حدود دو سه سال پیش، از تهرانم آقای تارومی که تو دایرة المعارف ایران و اسلام فکر کنم، آقای حجت الاسلام شیخ حسن تارومی، ایشون هم تشریف داشتن به عنوان ناقد در مورد تفاوت دوره و مکتب. من دیدگاه خودم رو گفتم، گفتم آقا ما در کار خودمون ادوارشناسی کردیم، بحث ادوارشناسی غیر از بحث مکتب شناسیه. تو اون جلسه از من پرسیدن منظورتون چیه؟ این یه حرف جدیدیه، شما چی منظورتون؟ گفتم من نظرم راجع به دوره اینه، دوره به این معناست، ظهور مکتب به این معناست. التزاماً ظهور مکتب مقارن نیست با ظهور دوره، و ظهور دوره هم مقارن نیست با ظهور مکتب. گاهی موقع دوره رقم خورده ولی فرد صاحب مکتبی پیدا نشده، بلکه عوامل دیگه ای تأثیر داشته، مثل دوره معاصر. پس از انقلاب اسلامی دوره رقم خورده، ولی لازم نیست حتما امام خمینی رو شما صاحب مکتب بدونید. چه صاحب مکتب باشه، چه صاحب مکتب نباشه، فقه ما رو وارد دوره جدیدی کرده. فقه ما وارد دوره جدیدی شده بعد از انقلاب اسلامی، بعد از تدوین قانون اساسی، بعد از فقه حکومتی، بعد از نظریه ولایت مطلقه فقیه، بعد از اسلام تئوری اداره جامعه از گهواره تا گو، بعد از فلان، بعد از این سوالات، بعد از عصر ارتباطات، بعد از فلان، ما وارد دوره جدیدی شدیم. لازم نیست حتما صاحب مکتبی هم پیدا کنید بیارید وسط بگید این صاحب مکتب باعث شد این دوره رقم بخوره. مجموع تلاش ها، فضاها، ارتباطات، شرایط اجتماعی، شرایط سیاسی، تعاملات، ارتباطات، نیازها، همه اینا دست به دست هم داده. خب بذارید من اینو تمام بکنم. پنجم، دوره صفوی معنا ندارد. سه جریان مختلف فکری چطور یک دوره بدید می آورند. ششم، تا پایان دوره صفوی فقها پیروی محقق کرکی نبودند. کی میگه همچین چیزی که مثلا بگیم محقق کرکی بقیه اتباعش بودن. هفتم، بالاخره علامه حلی مروج آرای شیخ طوسی بوده یا ناقدش؟ ببین دو جا ازش اسم برده شده، از علامه عرض کنم که حالا اینو اینجا من آوردم یا نه توی پاورپوینت. بله ببینید، مکتب شیخ الطائفه میگه دوره رواج نقد ابن نمای حلی علامه حلی، بعدش میاد دوره محقق و علامه. اونجا علامه در دوره رواج نقده، اینجا در دوره بازگشت به میراث شیخه. در دو جا اسمش اومده. متوجه. هشتم، دوره جدید فقه بعد از انقلاب اسلامی هم لحاظ نشده که شایسته بود لحاظ بشه. اینم دیدگاه ایشان. دیدگاه بعدی رو انشاءالله در جلسه بعدی خدمت عزیزان ارائه خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین.